سلام، به 40مین پادکست از سری پادکست های اقتصادی رادیو تجارت نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه و آخرین روز از فروردین ماه است. صدای ما را از تهران و در شرایطی می شنوید که در هفته گذشته تورم در چند بازار عمده کشور از جمله خودرو، اقلام خوراکی و میوه و سبزیجات و غیره به شرایط بحرانی رسیده و فشار به بخش اقتصادی کابینه به حدی بالا رفته که رئیس جمهور برای نخستین بار پذیرفته است یکی از وزرایش تم استیضاح در مجلس را بچشد. آن هم وزیری که متهم است در دوره حضورش در وزارت سمت پراید افزایش چند برابری داشته است. پادکست این هفته در واقع پرونده‌ای صوتی و مفصل است در تحلیل چالش‌های دولت رئیسی در تحقق شعار مهار تورم که از سوی رهبر انقلاب به عنوان یکی از مهمترین رهنمودهای سال انتخاب شده است. مرضیه محمودی سردبیر در شروع رادیو نگاهی دارد به چالش‌های این دولت در مهار تورم. با ما از استودیوی تجارت نیوز همراه باشید.
از بین 10 تا کشوری که رکورددار تورم هستن، ایران توی جایگاه پنجم ایستاده که این مسئله نشون میده شرایط تورمی ایران فقط از 4 تا از کشورهای جهان بهتره و از بقیه کشورها بدتر هستش. کشورهای مثل زیمبابوه، ونزوئلا و سودان که سالهاست دچار ابر تورم هستن و حالا این نگرانی هم مطرح شده که اقتصاد ایران هم دچار ابر تورم بشه. البته این نگرانی جدیدی نیست و حداقل 4 تا 5 دهه است که با اقتصاد ایران همراهه، اما از 2 سال گذشته این مسئله شدت بیشتری پیدا کرده و نرخ تورم مدام در این چند سال رکورد زده. جالبه بدونیم که در 40 سال گذشته اقتصاد ایران فقط 4 سال تورم تک رقمی داشته. توی سالهای گذشته هم نرخ تورم به طور متوسط در محدوده 20% در نوسان بوده، اما الان 2 تا 3 سال هستش که نرخ تورم به بالای 40% رسید و همین مسئله این نگرانی رو ایجاد کرده که مبادا نرخ تورمی که قبلا توی 20% ماندگار بود و الان توی 40% ماندگار شده روی رقم‌های بالاتر به ثبات برسه. سوالی که مطرح میشه این هستش که در این مدت دولت رئیسی برای مهار تورم یا مبارزه با تورم چه کاری انجام داده؟ باید بگیم که دولت رئیسی توی این مدت روی مهار گرانی‌ها تمرکز کرده، نه مهار تورم، و تمام سیاست‌هایی که اتخاذ کرده سیاست بگیر و ببند بازار بوده که بتونه قیمت‌ها رو کنترل بکنه. این در حالیه که باید سیاست‌هایی رو در پیش می‌گرفت که بتونه مهار تورم رو در نتیجه اونها باشه. اما نتیجه سیاست‌های دولت رئیسی این بوده که هر ماه نرخ تورم یک رکورد جدید رو ثبت کرده و حتی تورم برخی از کالاها و خوراکی‌ها به بالای 100% تا 200% هم رسیده. سوال دیگه ای که مطرح میشه این هستش که خب چقدر امید وجود داره که این دولت بتونه تورم رو مهار بکنه؟ ریشه ی افزایش تورم افزایش نقدینگی و کسری بودجه است و اگر دولت بخواد تورم رو کنترل بکنه، اولا باید جلوی رشد نقدینگی رو بگیره و دوما باید با اصلاحات ساختاری کسری بودجه رو کاهش بده. اما این دوتا اقدام دو اقدامی هستش که اجرای اونها به زمان بسیار زیادی نیاز داره و برنامه‌های بلند مدتی تلقی میشن. این مسئله به خصوص الان در شرایطی که هم کسری بودجه شدیده، هم درآمد نفتی کم شده، هم بدهی دولت به بخش‌های مختلف افزایش پیدا کرده، کار رو برای دولت خیلی سخت میکنه و حتی دولت رو در موارد بسیار زیادی مجبور میکنه که به خلق پول و افزایش تورم روی بیاره. راهکار کوتاه مدت مهار تورم کاهش انتظارات تورمی هستش، اما متاسفانه فضای سیاسی و اقتصادی ما هم به اون سمتی نمیره که بتونیم انتظارات تورمی رو کاهش بدیم و اتفاقا داریم از مرور بازارها به خوبی میبینیم که انتظارات تورمی چقدر افزایش پیدا کرده. یه مسئله دیگه ای وجود داره، اونم این هستش که امسال قرار دولت همزمان هم تورم رو کاهش بده و هم تولید رو رشد تولید رو به دنبال داشته باشه، ولی توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران که دچار در حقیقت اینرسی تورمی یا تورم ماندگار شده، کنترل و مهار تورم در کوتاه مدت به تولید ضربه میزنه. یعنی نمیشه در کوتاه مدت هم تورم رو کاهش بدیم هم انتظار افزایش تولید رو داشته باشیم. برای همینه که از نظر میرسه راه دولت رئیسی خیلی راه سختیه برای مهار تورم و باید ببینیم که چه برنامه‌ای داره که هم بتونه تورم رو کاهش بده هم تولید رو افزایش بده.
برای بررسی تورم در اقتصاد ایران نیازمند شناخت روشنی از حرکت و سمت و سوی تورم در 40 و چند سال گذشته هستیم. سوسن یحیی‌پور خبرنگار تجارت نیوز در گزارشی نگاهی داشته است به آمارهای بانک مرکزی. بر اساس داده‌های بانک مرکزی از سال 1357 تا پایان سال 1401 یعنی طی 45 سال اقتصاد ایران فقط طی 4 سال تورم تک رقمی را تجربه کرده است. متوسط ساده نرخ تورم طی 45 سال مورد بررسی 21.1% و بیشترین تواتر مربوط به نرخ تورم در بازه 10-20% طی 20 سال بوده است. طی 4 سال متوالی منتهی به 1401 یعنی از سال 1398 الی 1401 نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای 40% بوده و بیشترین مدت ماندگاری را در این دوره داشته است. بالاترین نرخ تورم ایران طی سالهای 1357 الی 1401 مربوط به سال 1374 و برابر با 49.4% است که در سال 1375 به 23.2% کاهش یافت. در سال 1401 تورم کل سال بر اساس آمار بانک مرکزی و برای مناطق شهری 46.5% اعلام شده است. در 12 ماه سال 1401 نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری به 6.6% رسید که نسبت به رقم مشابه ماه قبل و همچنین اسفند ماه 2 سال قبل به مراتب بالاتر بوده است. تورم نقطه به نقطه اسفند 1401 نسبت به اسفند سال قبل 63.9% است که بعد از ارقام مشابه ماه‌های بهمن الی اسفند 1399 و فروردین 1400 بالاترین افزایش شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را داراست. گفتگوی هفته، علت تورم مزمن در ایران چیست؟ مشکلات بیشماری که تورم‌های افسارگسیخته در سال‌های اخیر ایجاد کرده باعث شده که بسیاری از مسئولان اقتصادی حداقل در گفته‌هایشان اولویت نخست کشور را مهار تورم اعلام کنند، به طوری که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که این نهاد از همه ابزارهای موجود برای کنترل تورم استفاده می‌کند. چنین گفته‌هایی در سال‌های قبل نیز شنیده می‌شد، ولی در عمل نه تنها تورم کنترل نشد، بلکه مشکلات ناشی از آن روز به روز بیشتر خودنمایی کرد. اما علت تورم مزمن در ایران چیست و چرا دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند آن را مهار کنند؟ سهیل بانی خبرنگار تجارت نیوز برای پاسخ به این سوالات به سراغ احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی و از مدیران اسبق بانکی رفته است.
ریشه های این عامل تورم فقط در بانک مرکزی نیست. یعنی تورم یه معلول یک چند علت داره و علتهاش همش تو بانک مرکزی نیست که بتونیم از اونجا درمان بکنیم. یکی از دلایلش افزایش نقدینگی بیش از حد. شما هر مقدار نقدینگی افزایش بدید حتما و ضرورتا به تورم حداقل به همون میزان میانجامه، بیشتر یا کمترش خیلی فرق نمیکنه، ولی تقریبا در همین حدود افزایش حجم نقدینگی شما باید انتظار تورم و انتظار افزایش نرخ ارز رو داشته باشیم. اما چرا نقدینگی افزایش میکنه؟ این دست خود بانک مرکزی نیست، بهش دستور میدن این کارو بکن و علتی هم که بهش دستور میدن، خب خودش استقلال رأی نداره بانک مرکزی، مثل هم بانک مرکزی آلمان یا آمریکا یا فلان نیست که بتونه جلو دولت وایسه بگه آقا این مصلحت نیست، این تورمزاست، این ارزش پول ملی رو پایین میاره. دلایل اقتصادیشو بگه، اونا گوش نمیکنن. تو ایران همه وزارتخونه ها پول میخوان، وزارت راه، وزارت آموزش پرورش، وزارت دفاع اینا بیشترین پول رو میخوان. وزارت را برای پروژه های راهسازی میخواد، آنشورش برای 1,000,000 کارمندش میخواد، صندوق های بازنشستگی هم که تقریبا ورشکستن و نیاز شدید به وجه نقد دارم. اینا همه رو دولت متعهد شده که تامین کنه بدون که درآمدی داشته باشه. چون درآمدش کفایت نمیکنه، بانک مرکزی دستور میده پول چاپ کنیم بدین و این تورم ایجاد میکنه و این تورم عواقب بسیار بسیار وخیمی رو برای مردم به بار میاره. ریشه اصلی کسر بودجه دولته و کسر بودجه دولت رو یا باید در هزینه ها صرفه جویی کنه یا درآمد کسب کنه. درآمد بیشترش متاسفانه در کشور ما منوط به رفع تحریم و فروش بیشتر نفت و گاز. تا وقتی اینا حل نشه، سیاست خارجی ما شکل جدیدی پیدا نکنه، این باقی است. ظاهرا مسئولین امر اینقدر که برای درگیری سیاسی با جهان مایه میذارن، برای رفاه مردم خودمون مایه نمیذارن. اولویتشون توسعه اقتصادی نیست. توسعه اقتصادی انتظار مردم اینه که اولویت یک باشه. سرمایه گذاری انجام نمیشه چون پول نیست تو کشور، سرمایه وجود نداره، نه دولت سرمایه داره که پروژه‌های عمرانیشو انجام بده، نه مردم شرایط مساعد و پولی دارن که سرمایه گذاری کنن.
ونزوئلا در صدر تورم جهان. ایرانی‌ها کلمه تورم را با نام کشور ونزوئلا به خاطر می‌آورند. سال‌هاست کشور ونزوئلا درگیر بحران ارزی، افزایش قیمت و تورم شدید است. در این کشور قیمت‌ها هر ساعت در حال نوسان هستند و ارزش واحد پولی آن یعنی بولیوار مدام در حال کاهش است. در ماه فوریه سال 2023 یعنی کمتر از 2 ماه پیش تورم ونزوئلا 440% برآورد شد و حداقل دستمزد کارگران در ماه 6.5 دلار بود. اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت وارد بحران شد. دولت نیکولاس مادورو تلاش کرد تا با چاپ پول بیشتر اقتصاد این کشور را سرپا نگه دارد، اما نتیجه آنطور که انتظار می رفت نبود. با پایین آمدن ارزش بولیوار، مردم ونزوئلا تصمیم گرفتند برای حفظ ارزش دارایی خود دلار بخرند، چرا که پسنداز کردن در واحد ارز داخلی دیگر معنایی نداشت. دولت برای مقابله با این مسئله به اعمال کنترل روی آورد و برای جلوگیری از کاهش ارزش رسمی بولیوار در برابر دلار آمریکا، نرخ ارز ثابتی را تعیین کرد و فرایند تبدیل بولیوار به دلار آمریکا را دشوارتر ساخت. اما این محدودیت ها نه تنها نتوانست معامله دلار در بازار سیاه این کشور را متوقف کند، بلکه باعث شد اختلاف میان قیمت رسمی ارز و قیمت واقعی آن فرصتی برای سودجویی معامله‌گران فراهم کند. مردم عادی که از دولت برای تأمین نیازهایشان قطع امید کرده بودند، برای محافظت از خود به چرخه خرید دلار و افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش ارزش بولیوار و تشدید بحران اقتصادی دامن زدند. برخی معتقدند ونزوئلا برای نجات خود باید واحد ارزی بولیوار را به طور کامل کنار بگذارد و اقتصاد خود را دلاری کند. تورم با اکوسیستم استارتاپی کشور چه می کند؟ رکود تورمی در ایران ریاضیات سرمایه گذاری را تغییر داده است. اکوسیستم استارتاپی کشور نیز از آفتهای تورم در امان نمانده و راه اندازی استارتاپ‌ها طی 3 سال اخیر تا 1/8 کاهش یافته است. طاهره خواجه‌گیری روزنامه‌نگار در تجارت نیوز نگاهی دارد به تأثیر تورم بر اکوسیستم استارتاپی ایران. با امضای برجام و از حدود سال 92 موج راه اندازی استارتاپ در کشور آغاز شد و تقریبا تا سال 98 پایدار بود. آن زمان شتاب دهنده ها تا 30 میلیون تومان به علاوه فضای کار و غیره در اختیار بنیانگذاران قرار می دادند و بعد از دوره شتاب دهی سرمایه گذاران از استارتاپ ها حمایت می کردند. ضمن اینکه جذب سرمایه خارجی هم در جریان بود و اکوسیستم اوضاع مالی خوبی داشت. اما به یک بار ورق برگشت. برجام از دست رفت و تحریم‌های داخلی و خارجی اوج گرفت. تورم اوج گرفت و سرمایه گذاران ترسیدند. جریان سرمایه خارجی هم قطع شد. اکنون و در سال 1402 میزان سرمایه تزریقی شتاب دهنده ها به حدود 500 میلیون تومان رسیده، یعنی نزدیک به 17 برابر شده، ولی همچنان از تورم بسیار عقب است. چون استارتاپ را یک پروژه 18 ماهه در نظر می‌گیرند و طبق برآوردها برای این مدت در سال 1402 به 2 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه اولیه برای استخدام منابع انسانی، تأمین فضای کار و زیرساخت‌های اینترنتی و غیره نیاز دارد. در راندهای بعدی جذب سرمایه، استارتاپ‌ها به سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌روند. اما با رکود تورمی فعلی، قطعی‌های اینترنت و فیلترینگ، ریسک سرمایه‌گذاری روی کسب و کارهای آنلاین به شدت افزایش یافته و سرمایه‌گذاران پا پس کشیدند. این دلایل راه‌اندازی استارتاپ‌ها را طی 3 سال گذشته تا 1/8 کاهش داده است. بازار خودرو وزیر را به استیضاح کشاند. اگرچه تورم مشهود در بازار خودرو به عنوان مهمترین دلیل استیضاح وزیر سمت مطرح شده، اما گزارش امیر داداشی، روزنامه‌نگار تجارت نیوز نشان می‌دهد که فارغ از خودرو که تورم در آن محرز شده است، بخش‌های دیگری که زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کنند نیز با این بحران درگیرند.
وقتی تو صنایع صحبت از تورم میشه، بیشترین نگاه ها به سمت بازار خودروه. بازاری که تو 1402 برخلاف شعار سال و خیلی زودتر از سایر بازارها جهش قیمتی خودش رو شروع کرد و کارشناسا از این روند به عنوان انفجار قیمتی یاد کردن. ادعای وزارت سمت مبنی بر تولید حدود 1,400,000 دستگاه تو سال گذشته و وعده تولید 1,600,000 خودرو دیگه تو سال جاری برای تحقق رشد تولید میرفت که تا حدودی ترمز افزایش نرخ‌ها رو بکشه، اما با اولویت بندی مشتریایی که تو سامانه یک پارچه فروش ثبت نام کردن مشخص شد که محصولای ایران خودرو تازه اسفند 1403 به دست بعضی از مشتریاش میرسه، اون هم با قیمت روز. یعنی ادعای مجموع تولید حدود 3 میلیون خودرو تو سالهای 1401 و 1402 بعیده که تأثیر روی اشباع بازار داشته باشه. گذشته از این، دوتا خودروساز دولتی تو همین فروردین به طور میانگین قیمت محصولات خودشون رو 29% افزایش دادن، طوری که تو بعضی از مدل‌ها این افزایش قیمت تا 42% بود. پس تو چنین شرایطی که بازار خودرو سال رو تورم شروع کرده، خیلی بعیده که دولت بتونه شعار مهار تورم رو تو این بازار اجرا کنه. در بخش صنایع بزرگ و کوچیک هم موضوع اصلی به ناهمخونی دو بخش شعار سال مربوط میشه. خیلی از فعالای صنعتی معتقدن که رشد تولید تو امان با مهار تورم امکان پذیر نیست، چون که تولید کننده برای رسیدن به رشد اقتصادی تا حدودی به تورم و حتی کاهش ارزش پول نیاز داره، چون تو این شرایط نرخ ارز بالا میره و تولید کننده محصولاتش رو صادر میکنه و ارز حاصل از اون رو وارد چرخه تولید میکنه و در نهایت با توجه به اختلاف ارزش ریال و دلار میتونه به شعار رشد تولید جامعه عمل بپوشونه. اما الان مهمترین نکته اینه که به رغم رکورد شکنی های تورم، بانک مرکزی روی تثبیت نرخ 28500 تومان به شکل دستوری تاکید داره، نرخی که هم فاصله 22,000 تومانی با بازار داره و هم به شکل معناداری از تورم عقبه. پس تولید کننده ها تو این شرایط مجبورن برای تولید هزینه بیشتری نسبت به آوردهشون انجام بدن و برای اینکه زیان هم نکنن، این هزینه رو تو قیمت نهایی محصول جبران کنن. در نهایت نه تنها تورم مهار نمیشه که رشد تولید هم اتفاق نمیفته. در نتیجه دولت در کوتاه مدت دو راهکار بیشتر پیش رو نداره. یا باید برای رشد تولید سیاست‌های انبساطی رو در پیش بگیره که تداوم کاهش ارزش پول و تورم رو به دنبال داره، و یا برای مهار تورم به سیاست‌های انقباضی روی بیاره که خب در این صورت هم تولیدی اتفاق نمی‌افته، مگر اینکه در یک بازه 6 ماه تا 1 ساله دولت برای تحریک تولید یه درصدی از تورم رو بپذیره و بعد از این دوره با فزونی عرضه بر تقاضا بدون اینکه نیاز به دخالت دستوری دولت باشه تثبیت و حتی کاهش قیمت کالا اتفاق بیفته.
آخرین بخش از پرونده تورم را با پیشبینی بابک صحرایی، کارشناس بازار خودرو، از وضعیت قیمت خودروها در هفته نخست اردیبهشت ماه شنونده رادیو تجارت نیوز باشید.
بازار یه سری عوامل باید در نظر بگیره. اون چیزی که قانونگذار بازار شرطی کلان اقتصادی کشور. ما متاسفانه وقتی می‌خوایم بیام در بازار صحبت بکنیم، میام یه عامل جزء رو تحلیل می‌گیریم. میگیم مثلا عرضه بیشتر. همه اینا زمانی مؤثر می‌شود و قیمت رو میاره پایین که شما دو تا مسئله در نظر بگیرید. یکی اینکه ما یه تورم 40-50% رو امسال داریم. و یکی هم که قیمت دلاری که هر لحظه ممکنه باز فنرش در بره و از 50,000 تومان شروع به حرکت بکنه مثلا به سمت 60 یا 70 بر فرض مثال دارم. اما اگر بیم این دو پارامتر رو کنار بذاریم، من تحلیلم این است که زمانی تأثیر به وجود میاد که یک قیمت گذاری خود رو که الان به صورت دستوری در شرکت ها هست به یه روال منطقی برسه. یعنی مثلا الان فرض کن قیمت یه دونه پژو 207 در کارخونه ایران خودرو بوده 300 میلیون تومان، الان قیمتش تو بازار مثلا 900 میلیون تومانه. یعنی یک گفت 600 میلیون تومانی بین اینا وجود داره. حالا ما آمدیم این قیمت رو تو کارخونه از 300 میلیون کردیم 350 میلیون، بازاره که همون 900 میلیونه. اصلا شما فرض کن بازاره هم بشه 850 میلیون، با این 350 میلیون باز 500 میلیون تومان گپ وجود داره. این یعنی داره نشون میده که کار اشکال داره. این باید یه قیمت گذاریش منصفانه بشه.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته پایانی فروردین ماه 1402. بازارها در هفته گذشت چه شرایط و قیمتهایی را تجربه کردند و این شرایط چه نسبتی با رقم تورم در اسفند و فروردین ماه امسال دارد؟ زینب مختاری، دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز، در تحلیل هفتگی خود به این سوال پاسخ داده است که سایه سیاه تورم با بازارهای مالی چه می کند؟
سال گذشته تورم پررنگترین نقش را در بازارهای طلا و دلار بازی کرد. ابتدا بازار دلار بود که داغ شد. آتش دلار در ادامه بازار فلزات گرانبها رو هم گداخته کرد. به نحوی که بازدهی یک ساله بازار طلا و سکه در مجموع از خود دلار هم پیشی گرفت. حالا اما با گذشت یک ماه از سال جدید خبری در بازار ارز و طلا نیست. قیمت‌ها در جا می‌زنن و به زور خودشون رو به کانال بالاتر نزدیک می‌کنن. مسیری که البته تا حالا راه به جایی نبرده. این در حالی که نشانه های اقتصادی و رشد قیمت ها حاکی از اینه که تورم همچنان حرف اول رو در تحولات شاخص های اقتصاد ایران میزنه. اما آیا این به معنای کمرنگ شدن اثر تورم در بازارهاست؟ پاسخ خیر. با درنوردیدن بازارهای طلا و دلار در سال گذشته، امسال تورم خودش رو به بازارهای سهام و مسکن تحمیل کرده. قیمت مسکن که استارت رشد رو از سال پیش زده بود، حالا آماده حرکت پرشتاب در فصل معاملاته. سهام همین مسیر صعودی را با محرک تورم از سال قبل آغاز کرده و این روزها در اوج قرار گرفته. پیش بینی میشه این بازار هم دست کم تا آستانه فصل مجامع همچنان با چاشنی تورم حرکت رو به جلو رو ادامه بده. به این ترتیب میشه مدعی بود که تورم اثر دوگانه جالب توجهی رو به اقتصاد بازار تحمیل میکنه. تورم از یک سو آغازگر یک چرخه خطرناک رشد قیمت‌ها و هیجانی شدن بازارهاست و از سوی دیگه از اثر اون به عنوان سود و بازدهی یاد میشه. سودی که شاید بهتر باشه اون رو سود سیاه بنامیم. شاید تنها در دو بازار مولد مسکن و سهام بشه این عملیات رشد رو کمی مثبت‌تر نگاه کرد. چرا که گاهی موجب تحرک بیشتر بازیگران بازار و رشد تولید میشه. اما همین روند هم شمشیر دولبه است که خودش رو در بازار مسکن تحت عنوان کاهش قدرت خرید و در بازار سهام تحت عنوان حباب نشون خواهد داد.
شما شنونده 40مین پادکست رادیو تجارت نیوز هستید. تجارت نیوز علاوه بر سایت خود که به صورت روزانه و لحظه‌ای بازارهای مالی را مورد رصد قرار می‌دهد، در پادکست هفتگی خود به پیشبینی قیمت بازارهای مهمی چون بازار ارز، بازار سکه و طلا، بورس، مسکن و خودرو می‌پردازد. پیشبینی قیمت دلار. پیشبینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی می شنوید.
در حوزه سیاست‌های بین‌المللیمون تنش تشدید نشده، دلار آروم گرفته، حرکت قوی نمی‌کنه، حرکت خاصی نمی‌کنه. فعلا در اول کانال 50,000 یعنی بین 50 تا 51,000 داره نوسان میکنه چند برای این سودی خواهد بود به خاطر همون سیاست های قلعه سودی خواهد بود برای هفته آینده 50,000 تومان یک کفی داره ایجاد میکنه واسه خودش دیگه یعنی مشاهده این هستی که دلار داره 50,000 تومان رو داره میگه کف منه یعنی کف قیمتی داره میشه واسه این دلار اگر میگم توزیع سیاست خارجی تنش خاصی نداشته باشه یه شیب مستمر و آروم رو به بالا خواهد داشت ولی اگه در اون حوزه یک مقدار خدای نکرده تنش ها تشدید بشن این شیب تندتر خواهد شد یعنی این وضعیت ادامه پیدا نکنه این تنش روزایی در منطقه ادامه پیدا نکنه چه میدونم خبرهای بدی بیاد در حوزه برجام در حوزه سیاست های خارجی اون موقع یه شیب سعودیه برای ادامه سال تندتر خواهد بود.
پیشبینی بازار سکه و طلا. علی صادقین، کارشناس بازارهای مالی، نگاهی دارد به وضعیت این بازار در هفته نخست اردیبهشت ماه امسال.
در مورد طلا هم انتظار ما برای اینه که بازار جهانی همچنان داغ بمونه، ولی با توجه به شرایط آرامی که در بازار ارز داریم در ایران و البته ورود پولی که در بازار بورس داریم، بازار طلا هم نسبتاً نوسان اندک و آروم در قیمت‌های فعلی داشته باشه.
به نظرتون این روند که مال کارشناسا تحلیل می‌کنن که کوتاه مدت هست تا چه زمانی ادامه داره؟
می‌تونه تا اردیبهشت باشه. یعنی در اردیبهشت.
بازار جهانی چجوری تحلیل می‌کنید به نظرتون؟ این محدوده
جهانی...
ای که 2000 دلار رو بالا و پایین می‌کنه تا
چه دلیل اصلیش به خاطر افزایش احتمال به قول معروف 25% افزایش نرخ بهره در بازار در توسط فدرال رزرو در ماه می هست. جلسه 10 روز آینده فدرال رزرو به احتمال زیاد 25% نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، ولی چون احتمالا دیگه ما تا پایان سال شاید یک مرتبه دیگه داشته باشیم، اونس میتونه همچنان سطوح 2000 دلار خودش رو حفظ بکنه.
یعنی پایین تر از این محدوده نمیاد به نظر؟
اگر بیاد موقت خواهد بود.
پیشبینی بازار بورس. همزمان با رکوردزنی بازار سرمایه در فروردین ماه، پیام الیاس کردی، کارشناس این بازار، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیش بینی می کند.
عرض سلام و ادب و احترام، من پیام الیاس کردی هستم، تحلیلگر بازار سرمایه. در هفته گذشته بارها خدمت شما عزیزان میگفتیم بازار میخواد خودش رو با بازدهی دلار مچ بکنه. ما یه گروهایی رو دیدیم درست رشد کردن اومدن بالا، ولی دقیقاً تا جای اومدن بالا که اون بازدهی دلار بود، از اونجا به بعد ما نمیتونیم بگیم ریزشی حالا بودند و مثلا یه اصلاحات خیلی عمیقی رو داشتن. نه، اونجا یه حالت استراحتی و یه حالت درجایی رو داشتن. خب ما تو بازار ارز هم میبینیم اصلاح خیلی عمیقی وجود نداره. طبق اون تحلیلی که ما داشتیم هم انتظارمون در رابطه با بازار سرمایه اینه که اصلاحات خیلی عمیق و عجیب و غریب نباشه. اصلاحات غالبا مقطعیه. شاید خیلی از تحلیلگرا هم انتظارشون مثلا این هفته یا هفته قبلی یه اصلاحاتی تو بازار بود، اما خب بازار میدیدیم هر اصلاحی رو، هر عرضه‌ای رو با یه تقاضای خیلی سنگین قوی جواب میداد و خدمت شما عرض کنم که همینجوری حالا تو خیلی از سهم‌ها متعادل و تو خیلی از سهم‌ها هم رو به رشد بودن. اما میگم دیگه اون گروهایی که دیگه اندازه بازدهی دلار رشد کردن دیگه به نظر میرسه توان بالاتر رفتن رو نداشته باشه. خیلی خوب، برسیم به هفته آینده بازار سرمایه. به نظر میرسه در هفته آینده حداقل ما یه اتفاقات سیاسی داریم. اگر این اتفاقات سیاسی منجر بشه به اینکه قیمت دلار بخواد یه کاهشی رو تجربه بکنه و مثلا یه اصلاحی رو توی قیمت بازار آزاد داشته باشیم توی بحث ارز، به نظر میرسه بازار سرمایه هم قاعدتاً به همون میزان و همون مقدار میتونه اصلاح بکنه. درسته ما خب ارزش معاملاتمون بالا بوده، ورود پول خیلی خوبی رو داشتیم، اصلا اون نگاهه به بازار سرمایه دیگه انگار بین مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی تا یه حدودی میتونیم بگیم حقوقی هم دیگه تغییر کرده، به یه کلاس دارایی حالا قابل اطمینان‌تری تبدیل شده. و به نظر میرسه که اگر میگم از این دست‌انداز حالا شاید احتمالاً کاهش جزئی نرخ ارز اگر بازار سرمایه عبور کنه دوباره میتونه حالت خودش رو پیدا کنه و اون حال تعادل خودش رو پیدا کنه و بعد از اون حالا تصمیم بگیره که چه اتفاقاتی رو میخواد رقم بزنه. پس باید به نظرم به نرخ ارز نگاه بکنیم، حتما باید به ارزش معاملات نگاه بکنیم و به نظرم یه فاکتور هم کمک میکنه به سرمایه گذاران بازار سرمایه در هفته آینده، نگاه کردن به رفتار حقوقی است. امیدوارم که شاد و پیروز باشید. ممنون از شما. خدا نگهدار.
پیش‌بینی بازار مسکن. بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن، در پیشبینی این هفته خود از این بازار به این سوال جواب می دهد که تورم بر این بخش از بازار چه اثری داشته است.
الان کیفیت مسکن طوری شده و رونق و رشدش طوری شده در بخش های مختلف به گونه های خودش متفاوت خودش نشده. مثلا قبلا اگر یه دفعه مسکن راکد میشد در همه بخش ها راکد میشد، در بخش مثلا خانه های که برای بازسازی اینا استفاده میکنن، آپارتمان های کوچک بالای شهر، پایین شهر و آپارتمان های لوکس و خانه های کلنگی، همه این بخش ها دوچار رکود پیدا میشد. ولی ما سال قبل دیدیم که این پرش های بین این ها اتفاق افتاده که نوظهور هم هست، یعنی ما قبلا چنین حرکت هایی در بخش مسکن ندیده بودیم. یه سال قبل دو سال قبل ما تقریبا به این ترتیبی یک باری دفعه الان مثلا خانه های کلنگی شروع کرد رونق پیدا کردن، رکود پیدا کردن، در حالی که بخش های دیگه مسکن های کوچیک و حاشیه شهر دارن خوب رونق تو بورس هستن و تو بازار خوب معامله میشن. قبلش آپارتمان های متوسط داشت خوب معامله میشن. رشد این ها هم در هر بخش اگر نگاه بکنیم، اگر یک ماه 6% بود همشون یک سو نبودن، بعضی ها مثلا از 4% داشتیم تا مثلا 10-11% که تفاوتی در نوع رشد اونها بودن. این روند نوظهور احتمالا برای سال آینده هم پیش‌بینی میشه، یعنی ما بخش های مختلف مسکن بروز های متفاوتی رو و واکنش های متفاوتی رو میبینیم و طبق همون سال گذشته که 70% افزایش قیمت توی بخش مسکن داشتیم، احتمال این که امسال همین حرفه یا بیشتر هم باشه بعید نیست.
اردیبهشت ماه هر سال با روز بزرگداشت حکیم عمر خیام آغاز می شود. به احترام این شاعر، منجم و ریاضیدان ایرانی، دقیقه پایانی این هفته را تقدیم شما می کنیم. آنچه می شنوید بخشی از آواز استاد محمد رضا شجریان است بر یک رباعی مشهور از این شاعر نیشابوری. رادیو تجارت نیوز را در کست باکس و دیگر شبکه‌های اجتماعی تجارت نیوز بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.